رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. جو واشنگتن است. شنوندگان گرامی با سلام و شام بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم و با تبریکات سال نو و نوروز برنامه این ساعت رادیو آشنا اول ماه حمل سال 1394 هجری شمسی برابر با 21 ماه مارچ سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
جلوگیری از یک حمله بر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، افزایش شمار قربانیان حملات در مناطق کردنشین سوریه و محکومیت حفظ تعزیرات علیه روسیه توسط مسکو.
بعد از مشروع اخبار این گزارش ها را خواهید شنید. تجلیل از جشن نوروز در ولایت بلخ، تصریح ایالات متحده به ایران جهت فعال نگه داشتن مذاکرات هسته‌ای آن کشور و افرادگرایی و تجاوز روسیه بر اوکراین، بزرگترین چالش برای امنیت ملی ایالات متحده. همچنان تجلیل از نوروز در افغانستان موضوع مورد بحث امشب گفت و شنود است. شماره تماس با ما 202-619-3136 است. تفسیر اخبار با همکارم ژیلا سامی.
با عرض سلام. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از موضوعات است که قرار است در ملاقات‌های این هفته بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان با رئیس جمهور ایالات متحده بحث شود. همچنان این سفر فرصت خوبی برای احیای روابط بین دو کشور است که طی سال‌های اخیر خدشه‌دار شده بود. بر اساس جدول تعیین شده انتظار می رود 5500 نیروی آمریکایی تا ختم سال جاری میلادی در افغانستان باقی بماند. اما آمریکا پیشنهاد کرده که ممکن قوای بیشتر از این را در افغانستان نگه دارد. اشرف غنی نیز قبل از سفر به واشنگتن اشارات مبنی بر حضور حداقل 10,000 سرباز آمریکایی برای یک دهه دیگر در افغانستان داشته است. این سفر رهبران افغانستان می تواند در دراز مدت زمینه ها را برای سالهای آینده تنظیم کند. اشرف غنی نیاز دارد تا تعهد حمایت نظامی آمریکا را در مبارزه علیه طالبان و سایر گروه های شورشی به شمول گروه های مرتبط به دولت اسلامی که در صدد یافتن جای پای در افغانستان می باشند دریافت دارد. همچنان در این سفر رهبران افغانستان ملاقات هایی با مقام های بانک جهانی و صندوق وجهی جهانی خواهند داشت تا بتواند برای کاهش بحران مالی افغانستان و کمک به برنامه اصلاحات خود سرمایه کافی را تضمین کند.
از یک حمله انتحاری علیه عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری امروز در شهر شبرقان جلوگیری به عمل آمد. حمله کننده که یک جوان 20 ساله است که مواد انفجاری را در زین یک اسب جابجا کرده بود، اما قبل از آن که موفق به منفجر کردن آن شود توسط چاپاندازان محل شناسایی و بعد توسط موظفین امنیتی دستگیر گردید. از نزد این فرد یک میل تفنگچه، 3 عدد شارژور و 2 عدد ماین نیز به دست آمده است. قرار بود آقای دوستم از شهر مزار شریف به شبرقان رفته و از جریان مراسم بزکشی که به مناسبت حلول سال نو در شبرقان برگزار می گردید دیدن نماید. در یک خبر دیگر، در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در مرکز شهر قندوز 3 تن کشته و 2 نفر دیگر شدیداً زخمی گردیده است. مقامات می گویند موتر حامل قمندان امنیه چهار دره قبل از ظهر امروز در بندر امام صاحب هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت که در اثر آن فرزند، برادر و راننده قمندان امنیه چهاردره کشته و خودش و یک فرزند دیگر وی مجروح گردیدند. مسئولیت این انفجار را تا هنوز هیچ کس یا گروهی به عهده نگرفته است.
عطاءالله لودین سرپرست ولایت ننگرهار امروز تا یک نشست خبری رسما از وظیفه‌اش استعفا داده، مداخله مقامات مرکزی را در امور کاریش دلیل ترک وظیفه‌اش عنوان کرد. تفصیل بیشتر از یار رحمان اسرت.
عطاءالله لودین که از مدت یک سال به این طرف به صفت والی ننگرهار وظیفه می نمود به علت افزایش مشکلات و چالش ها روی کارش از مقامش استعفا داد، می گوید وی در عرصه اصلاحات و حکومتداری خوب هیچ صلاحیتی نداشته بود. مشکل خیلی بزرگی که من با وی مواجه بودم نظام سرپرستی ایم است که در این شش ماه من به صفت سرپرست کار می کردم. همچنان موانع دیگری نیز وجود دارد که قبل سرپرستی ایم به بار آمده بود و در زمان سرپرستی من صلاحیت تغییر و تبدیل و تقرر انفکاک هیچ مامور را نداشتم یا کارمند بی کفایت را نمی توانستم منفک و یا تبدیل کنم. مردم از من کار می خواهند، اصلاحات می خواهند، اما من به علت عدم صلاحیت ها هیچ کرده نمی توانم. اشتراک کنندگان گردهمایی که وکلای پارلمان، شورای ولایتی، رؤسا، قمندانان ارگان های امنیتی و سران قومی بودند، در واکنش با اعلام استعفای آقای لودین به وی خداحافظی نگفتند و بر او تاکید نمودند تا استعفایش را بگیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما. ادامه اخبار. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید رسیدن به یک توافق با ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و مذاکره کنندگان یک توافق ساده را قبول نخواهند کرد. تفصیل بیشتر را از همکار ما خالد مفتون میشنوید.
وزیر خارجه امریکا امروز در سوئیس گفت که هنوز هم خالیگاه‌هایی برای رسیدن به توافق وجود دارد و تصامیم بنیادی باید در مورد اتخاذ گردد. آقای کری این سخنان را قبل از رفتن به لندن و ملاقات با همتایان اروپایی خود فیلیپ هاموند، لوران فابیوس و فرانک والتر آشتن مایر بیان کرد. مذاکرات بین ایران و شش کشور مقتدر جهان به شمول امریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان که از یک شنبه گذشته بدین سو در شهر لوزان سوئیس ادامه داشت دیروز متوقف شد. هدف این گفتگوها دسترسی به توافقنامه‌ای است که در نتیجه آن برنامه اتمی ایران محدود شود و در عوض آن تعزیرات بین‌المللی بر این کشور رفع گردد. هر دو جانب پذیرفتند که تا پایان ماه مارچ روی یک توافق مقدماتی و تا ختم ماه جون امسال به یک توافق نهایی دست یابند.
ادامه اخبار. رئیس صلیب سرخ کردهای سوریه میگوید که شمار تلفات جانی حملات انتحاری دیروز به 49 نفر رسیده است. این حمله در جریان تجلیل از مراسم نوروز در شهر ترکنشین حساکا رخ داد. در این حمله 177 نفر دیگر زخمی شد که تعداد از آنان در وضع صحی وخیمه قرار دارند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این حملات را در شمال شرق سوریه شدیداً محکوم کرد. مقام ها می گویند عامل انفجار اول بمی بود که در ساحه میله نوروز تابیه شده بود و انفجار دومی توسط یک انتحاری صورت گرفت که موتر خود را منفجر کرد.
روسیه اتحادیه اروپایی را در مورد حفظ تعزیرات علیه ماسکو به خاطر نقش آن کشور در بحران اوکراین محکوم کرد. تفصیل بیشتر را باز هم از خالد مفتون می شنوید.
دیمیتری پیشکوف سخنگوی کرملین از گفتن اینکه پاسخ روسیه در مورد چی خواهد بود امتناع ورزید، اما گفت که این پاسخ به نفع منافع ملی کشور خواهد بود. نتالیا یارسکو وزیر مالی اوکراین در نهاد شورای روابط خارجی در نیویورک گفت که از نظر سیاسی و اقتصادی به نفع مسکو است تا از امور اوکراین دوری جوید. یارسکو همچنین گفت که یک اوکراین سالم، پر جنب و جوش و آزاد به نفع مسکو است، نه کشوری که جنگ در آن جریان دارد. به همین دلیل وضع تعزیرات مهم است. رهبران اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه در بروکسل تاکید کردند که تا زمانی که آتش بس در اوکراین کاملا تطبیق نشود، تعزیرات علیه روسیه را لغو نخواهند کرد.
وزرای خارجه کره جنوبی، چین و ژاپن امروز در سئول روی کاهش تنش‌های منطقه‌ای که به خاطر اختلافات تاریخی روی قلمرو بینشان ایجاد شده است مذاکره کردند. اعلامیه مشترک که در ختم این مذاکرات به نشر رسید هاکیست که آنها برای راه اندازی یک نشست سه جانبه رهبران سه کشور توافق کردند. چنین نشست تا سه سال اخیر برگزار نشده بود. انتظار نمی رود که مذاکرات چند جانبه پیشرفت ملموس داشته باشد، اما می تواند گامی برای احیای نشست های سالانه برای مذاکره روی همکاری های منطقه‌ای باشد.
بعد از گذشت 2 هفته حکومت لیبریا برای اولین بار از موجودیت قضیه جدید ایبولا در آن کشور گزارش داد و بدین ترتیب امیدی که گویا این ویروس کشنده در آن کشور از بین رفته است خاتمه یافت. مقامات گفتند که شخص مبتلا به ویروس ایبولا به مرکز تداوی ایبولا در مونروویا پایتخت آن کشور انتقال یافته است و تاریخ 5 ماه مارس مقامات لیبریا آخرین مریض مبتلا به این ویروس را از شفاخانه رخصت کردند. بعد از تداوی آخرین مریض ایبولا، کشورها باید برای مدت 42 روز منتظر بمانند تا در جمله کشورهای به حساب بیایند که از ویروس ایبولا رهایی یافتند. بیشترین مرگ و میر ناشی از سرایت ویروس ایبولا در لیبریا رخ داده است. تا حال بیش از 10,000 تن در 3 کشور افریقای غربی به شمول لیبریا، گینی و سیرالیون جانهایشان را به دلیل سرایت ویروس ایبولا از دست دادند. از دسامبر سال 2013 تا حال مجموعاً 24,340 نفر به این ویروس کشنده مبتلا شدند.
و میشل اوباما، بانوی اول ایالات متحده، غرض ترویج ابتکار جهانی آموزش برای زنان در کمبودیا می باشد. قبل بران، خانم اوباما برای ترویج برنامه آموزشی بگذارید دختران بیاموزند به ژاپن رفته بود. هدف این برنامه آموزش 62 میلیون دختر در سراسر جهان است که به مکتب نمی روند. پایان اخبار.
مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا پایان یافت و از میان 16 تیم برتر کلوب‌های اروپا 8 تیم به مرحله بعدی 1/4 نهایی یا کوارتر فاینال راه یافتند. تیم‌هایی که به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند: اتلتیکو مادرید، رئال مادرید و بارسلونا از اسپانیا، پاریس سن ژرمن و موناکو از فرانسه، روانتوس تورین از ایتالیا، بایرن مونیخ از آلمان و پورتو از پرتغال می باشند. در مسابقه رفت این مرحله که به تاریخ 14 ماه اپریل برگزار می شود، تیم اتلتیکو مادرید در برابر رئال مادرید و جوانتوس تورین در برابر موناکو ظاهر می شود. همچنان در مسابقات دیگری که روز چهارشنبه 15 ماه اپریل بر راه می افتد، اف سی پورتو در برابر بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن در مقابل بارسلونا به مسابقه خواهند پرداخت. مال هم خبر اقتصادی. در 16 سالی که از عمر یورو گذشته فقط چند بار ارزش برابری آن به حد 1 دلار رسیده است. به نظر می رسد روند کم سابقه کاهش ارزش یورو در برابر دلار با اجرایی شدن روند بازخرید قروض کشورهای اروپایی توسط بانک مرکزی اروپا ادامه خواهد یافت. در همین زمینه وبسایت یورو اکسچنج نیوز پیش بینی کرده که با اجرایی شدن طرح بازخرید قروض کشورهای اروپایی توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا و تعجیل سرمایه‌گذاران برای خروج پولهای خود از منطقه یورو، روند نزولی ارزش یورو در برابر دلار در هفته جاری ادامه یافته و ارزش یورو در برابر دلار به کمترین میزان خود در 12 سال گذشته خواهد رسید. اما اینکه دقیقاً چه زمانی ارزش یورو و دلار کاملا برابر خواهد شد، نوسانات بازار تعیین کننده خواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، کارکنان سرویس دری حلول سال نو و نوروز را به همه شما در هر کجای دنیا که هستید تبریک میگویند. و می پردازیم به گزارش در این رابطه از افغانستان. جشن نوروز امروز با اشتراک هزاران تن از باشندگان سراسر افغانستان با برپایی پرچم حضرت علی در ولایت بلخ تجلیل گردید. در تجلیل از این جشن باستانی، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و عطا محمد نو، سرپرست ولایت، روی برنامه و دستاوردهای صلح افغانستان تاکید نموده گفتند که مذاکرات صلح در روشنی قوانین کشور با طرفین جریان دارد. شرح بیشتر از میرویس بیژن.
دی عالم مبارک پرتکول دپاره سلا سرا مخامخ سلام کیف.
5694 جشن باستانی نوروز و سال نو خورشیدی امروز در میان شور و هلهله و شادمانی باشندگان کشور با تدابیر ویژه امنیتی در مزار شریف با برافراشتن پرچم بر فراز آرامگاه خلیفه چهارم اسلام حضرت علی تجلیل گردید. در تجلیل از جشن نوروز عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و شمار از مقامات بلندپایه حکومتی نیز اشتراک نموده بودند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در این روز بر ادامه مذاکرات صلح تاکید نموده گفت که ایجاد لوی جرگه برای تغییر در نظام و تغییر قانون اساسی نیاز است و مردم باید از آن حمایت کنند.
توقع دارم تا لوی جرگه تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام صدارتی بر وفق توافق نامه حکومت وحدت ملی موافقانه راه افتد و عملی شود و ملت بیدار ما آن را حمایت کنند.
با این حال سرپرست ولایت بلخ در سخنان خود سال 1393 خورشیدی را یک سال پرچالش برای مردم کشور دانسته بیان داشت که نباید دستاوردهای یک دهه مردم افغانستان قربانی مذاکرات صلح گردد و پیشنهاد می‌گردد تا حکومت برای تغییرات در کمیسیون‌های انتخاباتی اقدام کند. با این حال معاون اول ریاست جمهوری کشور از دستاوردهای مذاکرات صلح درباره افغانستان سخن می‌زند. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید مردم در پروسه مذاکرات صلح شریک بوده و در هر قدم آگاهی داده شده و نظر آنها شرط مهم خواهد بود.
مذاکره صلح چه شد؟ با کجا رسید؟ مذاکره صلح با دولت و بین طالب ها پنهانی است. مذاکره صلح پنهانی نیست وطن دارم. ما هم به صفت معاون اول رئیس جمهور به شما میگیم. روی پروسه مذاکره صلح کار جریان دارم. حداقل چند ماده هست. مذاکره شروع میشه. مذاکره که شروع شد شما از نشست مذاکره بعد قدم به قدم لحظه به لحظه شما آگاه میشین.
از سوی هم معاون اول ریاست جمهوری در بخش دیگر از سخنان خود از خطر جدی گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی نموده هشدار داد موجودیت گروه داعش بیشتر ولایت شمال کشور را تهدید میکند.
یک خطر دیگه برای ملت ما و شما را مردم افغانستان بلخصوص دوستای بین المللی ما بششته خوب بشنوان امسایه ما را مردم ما را روز به روز تهدید کرده میره او بیرقای سیاز نام داعش آل در اطراف پاریاب جوجان سرپول و درهای بدخشان با پامل پامل آمده اینا جا و جای شده را استن. یک احساس خطر جدی برای مردم افغانستان.
5694 جشن باستانی نوروز در مزار شریف از سوی 5600 نیروی امنیتی تامین امنیت میگردید. اما سال جشن نوروز با 21 شلیک توپ در آرامگاه حضرت علی برگزار میگردد و هزاران تن از باشندگان داخل و خارج از کشور برای اشتراک در این جشن آرزوی آمدن سال به افغانستان را میکنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی، دو استاد بزرگ امور فرهنگ و ادبیات و موسیقی مهمان ما هستند. شماره تماس با برنامه 202-619-31-36 است. وقت نشر برنامه ساعت 10 شب به وقت افغانستان. شنیدن این برنامه را فراموش نفرمایید. و طوری که در آغاز برنامه اشاره کردیم، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از ایران خواسته است تا حالا تصامیم دشواری را برای فعال نگه داشتن مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ایش تا ضرب الاجل پایان این ماه اتخاذ کند. الپسین خبرنگار صدای آمریکا از لندن، جایی که قرار است وزیر خارجه مذاکرات را با همتاهای کلیدی اروپاییش بعداً به روز شنبه براندازد، گزارش ارسال داشته که خود تقدیمتان می دارم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک روز بعد از مذاکرات هسته‌ای بین هیئت ایرانی و قدرت‌های جهان با شمول ایالات متحده که به دلیل وفات مادرش به کشور بازگشته است با اندوه به ملت سخن گفت. در یک سخنرانی ثبت شده تلویزیونی به مناسبت نوروز، آقای روحانی کسانی را که ایران را با تحریم تهدید می‌کنند به استهزا گرفت. روحانی رئیس جمهور ایران گفت
کشورهای جهان، قدرت‌های بزرگ این را حس کردند که تهدید و تحریم بی اثر است و راه مفاهمه و تفاهم و تکریم نسبت به ملت بزرگ ایران است. ما حقوق هسته‌ای این ملت را تثبیت کرده ایم، سازمان تحریم را در هم شکسته ایم و این ملت در مسیر اهداف بلند خود موفق خواهد بود.
اظهارات رئیس جمهور در حال صورت می‌گیرد که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه آماده برگزاری مذاکرات به سطوح بلند با همتاهای اروپاییش در لندن در مورد مذاکرات ایران است. جف ردکا سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت که
We'll meet with German Foreign Minister Steinmeier, British Foreign Secretary Hammond and French Foreign Minister Fabius to discuss the ongoing discussions with Iran. He will then return to Washington.
گفت جان کری با فرانک والتر شتاین وزیر خارجه آلمان، فیلیپ هامان وزیر خارجه بریتانیا و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار خواهد کرد تا مذاکرات جاری با ایران را مورد بحث قرار دهد و سپس به ایران برخواهد گشت. انتظار می رود کری همراه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش روز چهارشنبه مذاکرات با قدرت های جهانی را از سر گیرند. ایران و پنج قدرت جهانی جمع یک، یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا و جرمنی در مورد چارچوب توافق با ضرب الاجل 31 ماه مارس روبرو هستند. طبق توافق نامه، ایران غنیسازی یورانیوم خود را برای جلوگیری از اعمار سلاح هسته‌ای محدود خواهد کرد. در عوض، قدرت‌های جهانی تعزیراتی را که اقتصاد ایران را فلج ساخته است رفع خواهند کرد. ایران ساختن بمب هسته‌ای را انکار می‌کند و اصرار دارد که برنامه هسته‌ای آن به مقاصد سلامیست و غیر نظامی است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
و این هم آخرین گزارش این بخش. باید گفت پیامی را که شنیدید از رادیو آزادی بود و شما به نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. قصه سفید می گوید خشونت‌های افرادگرایی و تجاوز روسیه در اوکراین دو بزرگترین چالش برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا است و منطقه بالقان یکی از مناطقی است که هر دو تهدید در آنجا وجود دارد. بی سیاسی، ادامه تنش‌های قومی و شکنندگی اقتصادی این منطقه را بیشتر آسیب پذیر می سازد. کید کسریسی خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که از همکار ما خالد مفتون می شنوید.
جمعیت بزرگ مسلمانان روابط و تاریخ مشترک با روسیه منطقه بالقان را از لحاظ تهدید روسیه و تندروان اسلامگرا اساس می سازد. فرانک وسنر سفیر پیشینی ایالات متحده که به صفت نماینده خاص آمریکا در کوسوو نیز ایفای وظیفه کرده میگوید که منطقه بالقان اوضاع اصلی برخوردها نیست ولی از اوضاع متاثر شده است.
فکر میکنم بسیار مهم است تا منطقه بالکان در مقابل خصومت‌های قدرت‌های عمده محافظت گردد و موضوع دومی که مسائل شرق میانه بالکان را متأثر نمی‌کند. در ارتباط به موضوع دوم، این وظیفه استخبارات اروپای غربی، ایالات متحده و بالکان است تا اطمینان حاصل کنند که ما به صورت محتاطانه از آن عناصر شورشی را که به مناطق شام و شرق میانه رفت آمد می‌کنند مورد تعقیب قرار دهیم.
کشورهای مثل آلبانیا، بوسنیا و کوسوو قوانینی را تصویب کردند که بر اساس آن شهروندان آن کشورها را اجازه نمی‌دهد که در کشورهای خارجی به جنگ بپردازند و تعداد از تندروان را نیز دستگیر کردند. ولی این بریزی زنسکی، یک مقام پیشین نظامی آمریکا که فعلا در شورای اتلانتیک کار می‌کند، می‌گوید که متوقف کردن شورشان مستلزم تلاش‌های طولانی است.
شاید این موضوع بیشتر و بیشتر فشار بیاورد و به مرور زمان خواست بیشتر و بیشتری داشته باشد.
از آغاز منازعه سوریه در سال 2011 میلادی، مقامات استخباراتی ایالات متحده میگویند که بیش از 20,000 تن از جنگجویان خارجی با آنجا رفتند و جنگ کردند و حداقل 3,400 تن آنان از کشورهای غربی هستند. بر اساس معلومات رسمی، حداقل 1,000 تن آنان از بالقان هستند. قسمی که اخیراً جان کری وزیر خارجه آمریکا به کمیته فرعی صنایع آن کشور گفت منطقه بالکان در حال حاضر در برگیرنده تنش میان غرب و روسیه نیز می باشد.
صرف نظر از اینکه سربیا، کوسوو، مونتنگرو و مقدونیا و یا هر جای دیگری که باشد، آنان همه ایشان در خط آتش قرار دارند.
روسیه تلاش کرده است تا از روابط عنعنوی‌اش با سربیا استفاده کند تا نفوذ و حضورش را در منطقه بالکان افس و یا گسترش دهد. به گونه مثال 82% مصارف گاز سربیا از روسیه فراهم می‌گردد و کرملین پلان دارد تا پایپلاین گاز را از طریق ترکیه، یونان، مقدونیا و سربیا عبور دهد.
روسیه از زمان نفع می‌برد که اتحاد شوروی وجود داشت. شوروی که در منطقه وابستگی زیربنایی را ایجاد کرده بود، از ترکیه، یونان، مقدونیا و سربیا عبور می کند.
به خاطر مبارزه در مقابل چنین نفوذ، وسنر می گوید که اروپا باید سربیا و کوسوو را با اتحادیه اروپا مدغم بسازد و اختلافات طولانی میان مقدونیا و یونان برطرف گردد. تحلیلگران در بالکان می گویند که روسیه از نهادهای ضعیف، موجودیت فساد اداری و عدم فرصت‌های اقتصادی در منطقه بهره برداری می کند. آنان میگویند که کمک‌های بیشتر غرب و افزایش ادغام در اتحادیه اروپا پاسخ این مشکلات است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خوش گیرد سر